بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. سخن در همون رابطه بود که ما رجوعمون به اهل البيت عليهم السلام، رجوع به همه انسانیت انسان است، حتی اگر که کوچکترین کلام رو از اونها بشنویم در فضای یک شخصیت جامع تاریخی میشنویم. غفلتی که برای بشر جدید به وجود اومد، خب خودشو محدود بر معلومات ریاضیاتی خودش عموماً کرد. یه مهندس، یه تکنیک، هر جور که بخواییم بگیم، مثلا تکنوکرات، آخرش محدود است به همین اندازه کمیتها. یواش یواش طوری شد که بشر فکر کرد که خودش هم همینه، در صورتی که بشر در ذات خودش در همه عوالم و در همه مراتب وجود حاضر است. وقتی اسماء الهی رو به قلبش تعلیم کردن، دیگه مگه میشه حقیقتی باشد که پیشش نباشه؟ بر همین هم حضرت رب العالمین فرمودن وقتی قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد کی رو مصداق خلیفه شما قبول دارید؟ قو ائمه خلیفت الله. هم اونچه که خواهش میکنم روش بمونیم این که خلیفت الله یعنی تمام معنای بودن انسان را در مطلق انسانیت پیششه. خب حالا نسبت ما با هر سخن ائمه مساویس با نسبت ما با همه بیکرانگی انسانیت، وقتی خیلی فرق میکنه با کسی که به اندازه اطلاعاتی که داره حرف میزنه. خب ما هم در همون محدوده میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی سخن ائمه هر کلمه‌ای، هر گفتاری در نسبت همه شخصیتشون با شما صحبت میکنن. و دلم میخواد رو این فکر کنیم، پس ما میتونیم با هر جمله از انسانهای کامل با همه حضور اونها در عالم ارتباط داشته باشیم، به شرطی که جملاتشون رو تبدیل نکنیم به یک مفهوم آموختنی. دیدین مثلا دیگه از قرآن بالاتر که نیست که، قرآن ذکر للعالمین است، ولی خب میشه تبدیلش کرد به اینکه معنیشو بفهمیم. حتما باید معنیشو بفهمیم، اما این ذکر است، این ما رو متذکره یک نوع حیات بیکرانهی میکنه که از طرف خالقمون اومده است. شما این روایت را بلدید، وقتی حضرت میفرماند که همه قرآن در سوره فاتحه الکتاب است. حالا تا همین جاش ببینید چرا، بلکه جنس قرآن از طرف حضرت پروردگار اومده. همه سوره ها، در هر سوره همه حقیقت هست. علامه طباطبایی، خب حالا اینو داشته باشین که پد امیرالمومنین بعد فرمودن همه بسم، همه همدم تو بسم الله است و منم نقطه تحت بسم الله هستم. علامه طباطبایی خیلی ادعای با پاک بزرگیه، میفرمان من هر قرآنی رو، هم قرآن، هر جا قرآن، هر سوره ایش رو در یه سوره در میارم. یعنی مثلا حساب کنین از سوره نمل همه قرآن رو در میارم. من نظرم است میتونم، حق این قضیه. چرا دارم این بابا با هم دیگه در میام میگذاریم؟ که نسبتمون را با کلمات معصوم به عهده خودمونه، وسیع‌تر از این بکنیم که در معانیش متوقف بشیم. تمام روایات عرض من اینه، میموند که خب خودمون چقدر آمادیم با این دید، حالا این روایت ها، هر کدوم روایت ها، حالا این روایت که بیناس امروز خدمت رفقا باشیم، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمان اول من یدعا الی الجنت یوم القیامه الذین یحمدون الله تعالی علی کل حال. شماره 9 اون روایت. یا نخستین کسی یا نخستین کسانی، چون این من به اصطلاح اسم یک برای کلم میام، اولین کسانی که به سوی بهش الال جنه روز قیامت خوانده میشن، اونایین که یحمدون الله تعالی علی کل حاله، در هر حالی حمد خدا را میگن. یعنی چی؟ خب یعنی در هر حالی هر چیزی رو، هر احوالی رو، هر صحنه ای رو آینه نور خدا میبینن. خیلی خوبه که آدم متوجه باشه. خود من حاشیه‌شم همینه نوشتم، چون در هر حال خدا را میبینن، آنگاه که اون مصیبت بزرگ برای حضرت زینب سلام الله علیها هم به وجود اومد، فرمودن چی؟ ما رأیت الا جمیلا. چرا آدم میتونه اینقدر متوجه باشه که در هر آینه‌ای، حتی آینه‌ای که از این مصیبت بالاتر هست، بگه نه من میتونم ببینم یه زیبایی درش نهفته است؟ خب الحمدلله شما متوجهید. حالا نتیجهش این میشه که، یا مثلا دیدید که حضرت آقا به دولت قبلی آخرین نشستی که داشتن فرمودن دولت شما عبرت بشه که هیچ دولتی به آمریکا اعتماد نکنه. یعنی عبرت، میدونید که لغت خیلی خوبیه با، یعنی از هر صحنه ای عبور کنیم به حضرت حق. فاعتبروا یا اولی الابصار توی قرآن دارید، یعنی عبرت بگیرید، معطلش نشید، عبور کنی. خب این روایت داره میگه که اولین کسانی که وارد بهش میشن، اونایین که در هر صحنه ای نور خدا را میبینن. صحنه صحنه خدایی است. حالا این بحثش مفصله که آیا به تقدیر الهی، تقدیر الهی منظور است قضا و مقضی. شنیدین دیگه که خب این که یزید کار بدی کرد که کسی نمیگه کار خوبی کرد، غلط کرد از که این کار کرده، اما اون تقدیر الهی که تو این صحنه ها حاضر است، اون دست خداست. مگه میشه دست کسی دیگه باشه؟ برای همین به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، ما راضی به قضای الهی هستیم، نه راضی به مغزی هستیم. بله گاهی مشکل پیش میاد، ما راضی نیستیم از این مشکل، اما اینکه میدونیم تقدیر الهی توش هست، اون رو دنبال میکنیم. وقت روایت خیلی روایت خوبی میشه که ما بدونیم اینکه انسان از همه انسان‌ها میتونه به سوی خوبی ها سبقت بگیرد. اولین کسی که وارد بهش بشه یعنی چی؟ یعنی کسی که در هر صحنه‌ای از همه خوبان سبقت میگیره، اونیه که در هر صحنه‌ای حمد الهی رو بکنه. نمونش دیدین دیگه، از اون ور امام فرمودن مصطفی امید آینده ما بود، از اون ور هم گفتن یک لطف خفیه ای توش بود. این خیلی چیز عجیبی است که انسان باش بتونه به سر ببره. وقت ممناش هم دارین دیگه، مبناش هم اینه که جهان نظام الهی احسن است. حسن که نیست که، احسن است. یعنی همه چیزها به بهترین نحوه در عالم حاضرن. حالا هی میگم هی مثال بزنیم، مثالایی که همتون هم خوشم این دفاع مقدس 8 ساله خود ما، واقعا از این بهتر میشد که انقلاب جهانی بشه، معنا پیدا کنه، بشریت معناش عوض شد. خیلی عجیبه این حالا این مسئله که پیش اومد، در صورتی که اولا هممون جا خوردیم، ما که خیلی جا خوردیم، حالا از ما هم بیشتر بعضی ها جا خوردن، از بس بیشتر علاقه من بودن به جریان انقلاب. این رو میخوام ازش این نتیجه رو بگیریم، یحمدون الله تعالی علی کل حالن، یعنی در هر صحنه خدا رو ببینیم. شما جز حمد خدا رو که ندین، الحمد لله، فقط ما خدا رو حمد میکنیم. پس در هر حالی حمد کنیم، حمد خدا رو، یعنی در هر حالی خدا رو ببینیم. اون وقت روایت بعدی خیلی کار ازش میاد، مشهور است این روایت بستا شماره 10، به شکلهای مختلف اومده، شیعه و سنی هم آوردن. حالا یه نمونش اینجاست که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمان اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فهو یراه. خیلی دستور عجیبی است. فعلا حالا این روایت ظاهرش مشخص بشه که پیامبر فرمودن خدا را طوری عبادت کن که گویا میبینی. چرا این کأنه به اصطلاح یه قاعده داره دا؟ چون میبینیم مثلا این دیوان را کأنه ما نمیبینیم، خودش هم میبینیم، اما این نور را جنسش جنسی نیست که بشه مثل این لیوان ببینیم. به این جهت میگن انگار که میبینی. تفسیرهای متفاوتی کردن دا، دلم بخواد رو این بمونیم، چون حقیقت همیشه این توریست که مثل یک جسم بعددار نیست، همواره وقتی باهاش مواجه میشیم یه گویا دارد که ان ندارد، چون هر چی ببینی بازم باید بری جلوتر، بازم حجابی برطرف میشد و نور بیشتر میاد. این که انه شک نیست، که انه به جهت اینه که حقیقت در اختیار شما نیست، شما میتونین در اختیار حقیقت باشید و همواره جلو برید. بعد حضرت ادامه میدن که خب ممکن است هنوز تو این مرحله نرسیده باشی، فإن لم تكن تراه، ولی اون طرفش چی؟ فهوت یراک، این طرفش هست که متوجه باشی او دارد تو را میبیند. به اصطلاح اقلش این است که زیر نظر حضرت رب العالمین خودمون را حس کنیم. وقت میدونید که این روایت اصلش این بوده، از خیلی هم عجیبه که جناب جبرائیل نازل شد و از پیامبر سوال کرد که احسان چیه؟ ببین از احسانی که ما میگون با احسانی روایت چقدر فرق میکنه. بعد پیامبر فرمودن الاحسان و ان تعبد الله، احسان اینه که خدا رو عبادت کنی، تن تعبد الله که انک ترا، عبادت کنی خدا رو که گویا داری میبینی. ادامش وقت همینه، فإن لم تراه فإنه یراک. میخوام از این روایت اول مشخص بشه که پس محسنین در قرآن به کیا میگن؟ اونایی که خدا رو میبینن، و اگر هم که خدا رو نمیبینن در این حد هستن که زیر نظر حضرت رب العالمین خودشون رو احساس میکنن. این احسان است. و کلن عبادت در این دستگاه اون نتایجی که میخوایم میدید، ما میخوایم که حجاب ها برطرف بشه، با نور حضرت رب العالمین مواجه بشیم. احساس کردم که یه بابی جناب حجویری توی کشف المحجوب داره، حالا این وسیله هم باشد که رفقا این کشف المحجوب حجویری را نگاه کنند. خدا رحمت کند مرحوم مطهری رحمت الله علیه را، تو این کتاب عرفانشون یه مقداری توجه میدن ما را به کشف المحجوب. بندم اون خلاصه که از کشف المحجوب دادم خدمت رفقا رو سایت هست، دلایل این که ایشون در همان زمان تقیه هم شیعه بوده است، ولی خب شرایط تقیه بوده است، اینا یه قاعده بدونین همیشه، هیچ اهل سنتی به امیرالمومنین امیرالمومنین نمیگه. پس هر کتاب اهل سنتی که به ظاهر اهل سنت است، اگه دیدین به علی ابن ابی طالب گفت قال امیرالمومنین، بدونین این شیعه است. اما دیگه در همین حد میتونسته بگه که بحثش هم مفصله، از جمله حجویری تو همین کتاب کشف المحجوب. حالا من میخوام در باب مشاهده کشف المحجوب رو یه نگاهی بکنیم. ایشون میفرماد که قال النبی صلوات الله علیه و آله، میخواد بگه نحوه مشاهده را چگونه سراغش میریم و میاد سراغ ما. میفرماد عجیعو یعنی میفرماد پیامبر فرمودن که عجیعو بتونکم، اولا یه کار کنین که گرسنگی را بچشید، و دعور هرس، هرس رو ازش عبور کنید، فرو بگذارید، و اعر رو اجسادکم، یعنی خیلی پوشش به اصطلاح اونجوری پر پوشش نباشی، قصر العمل بلدین دیگه، آرزوها را بلند نکنی، از ما او اکبادکم پرخوری، سیرابی را دنبال نکنید، دعو دنیا، دنیا را هم چی بهش میذاریم پش بش بکنین، رو بش نکنید، لعلکم تران الله به قلوبکم، امید داشته باشید که تو این فضا قلبها رویت حضرت رب العالمین داشته باشه. باز داریم که خود جناب حجویری میگه مراد این طایفه از عبارت مشاهده دیدار دل است که به دل حق تعالی را میبیند. وقت داریم روایت های مفصل داریم که یه وقت است که رؤیت یقینش یقین عقلی است، یه وقت یقینش یقین محبین است. خب شما گاهی به قول خودش میگه یکی صحت یقین هست و دیگر غلبه محبت، هر دوش خوبه، اما اون چه که رؤیت را رؤیت میکنه فضای محبته، یعنی رجوعمون به حضرت رب العالمین رجوع به محبوب باشد. دیدیم که مثلا عرفا تعبیری که از حضرت حق به کار میبرن میگن حضرت محبوب، به نظرم خیلی خوب کاری میکنن، چون اله اله یعنی کسی که ما را شیدای خودش میکنه. بعد میفرماد که بله ما رأیت از آقای محمد ابن واسعی که از عرفا اسم میبره، میگه ما رأیت شیئا قط الا الله به قلبات المحبه و قلیان المشاهده، محبت که قلبه کرد مشاهده پیش میاد. چنانچه از ابو یزید پرسیدن عمر تو چند است؟ گفت 4 سال. گفتن این چگونه باشد؟ گفت 70 سال است تا در حجاب دنیایم، اما 4 سال است تا وی را میبینم و روز حجاب از عمر نشمرم. یعنی اون 70 سال که آخه من کجا بودم وقتی که پیش خدا نبودم، هیچ جا نبودم. زنون مصری را بلدین؟ این قشنگه. یعنی میدونین که این کشف المحجوب خیلی کار، کشف المحجوب است و تذکرة الاولیاست و اون نفحات را جناب جامی، اینا یه کار خیلی قشنگی کردن. اینا اومدن احوالات عرفا رو نقل کردن، کار بسیار خوبی که الان ما با شهدا انجام میدیم. این خیلی کار عجیبی است که خدا کنه ما در گزارش شهدا بتونیم به این توانایی که اینا بودن که اون نقطه های اصلی شخصیت اینا را کشف میکردن ما این کار رو بکنیم. بعضا برای حاج قاسم رحمت الله علیه من دیدم این کار میشه. زنون مصری روزی در مصر میگذشت، کودکان میگه کودکانی را دیدم که سنگ بر جوانی میانداختند. گفتم از وی چه میخواهید؟ از وی چه میخواهید؟ گفتن دیوانه است. گفتم چه علامت دیوانگی بر وی پدید میآید؟ گفتن میگوید که من خدا را میبینم. گفتم ای جوان مرد، رفت به اون طرف گفت این تو میگویی یا بر تو میگویند؟ یعنی تو خودت پا خودت گذاشتی یا اینا میگن که تو گفته خدا را میبینم؟ گفت نه. گفتا نه که من میگویم که اگر یک لحظه من حق را نبینم و محجوب باشم طاعت ندارمش. یعنی از من نمیتونم اگه خدا را نبینم اطاعتش کنم. من در افق حضور و توجه اون اطاعت میکنم. و اون روایت مشهور را دارید که حضرت امیرالمومنین بالای منبر بودن، راوی میگه پرسیدم که هل رأیت رب کهین عبدته؟ از حضرت پرسن که آیا تو وقتی خدا را عبادت میکنی میبینی؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره. مشهور دیگه، من هیچ وقت خدایی که عبادت نبینم که عبادت نمی کنم. ما کن تو اعبد ربا لم اره. قال و کیف رأیته؟ چطوری میبینیش؟ این مهمه. قال ویلک لا تدرکه العیون فی المشاهده الابصار ولکن رأت القلوب به حقائق الایمان. این یخت قشنگه. حضرت فرمودن نه اینکه فکر کنی مثل یه دیوار ببینم خداوند را، بلکه قلبم، رأت القلوب، قلبم به حقایق ایمان موجب رؤیت میشه. اینجاست یخت حساسه. و ایمان یه امر درونی است یا یک حضور بیرونی؟ خب خیلی وقتا متاسفانه، حالا متاسفانه نسبت به این مرحله بالاترش میگم، اگه همینم خوبه، یه وقت است یه امر درونی است، یه وقت است رفقا به این عنایت بفرمان بیرونی است. یعنی خرم شهر را خدا آزاد کرد، این یه امر درونی نیست، این به حقایق ایمان است. رأت حل ولیکن رأت حل قلوب، قلبا میبینن. من یه مثال میزنم، شاید شما الان من را، حیاتم را میبینید با شخصیت خودتون یا فقط ایمان دارید؟ اینجا که ایمان نیست، اینجا دیدنه. این مرحله مرحله‌ایه که انسان نیاز داره تا مرحله محسنین به اصطلاح برسه. وقت نتیجهش چی میشه؟ خب شاید همین اندازه بس باشه. نتیجهش این میشه که انسان هر اندازه که حاضر میشه در محضر حق، دو تا چیز نصیبش میشه. یکی ذل عبودیت، یعنی باز میبیند وای چقدر عقبه. دوم عز ربوبیت، میبیند وای چقدر حضرت حق بزرگ است. این خیلی مقام خوبیه که انسان در بین ذل عبودیت و عز ربوبیت قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی همواره در نسبت با حضرت پروردگار در جستجوست. در جستجو که باشه چی میشه؟ هر حرکتی، هر انسانی، هر ما چی؟ ما تسقط من ورقتن الا باذن الله. یعنی عالم براش آینه حضور پروردگار میشه. خب این آدم تنهایی دیگه براش معنا میده؟ این آدم دوگانگی براش معنا میده؟ خصومت معنا میده؟ یعنی اگرم با بدان بد است، به اعتبار بدیشون از دستشون ناراحت است، نه به خاطر انسانیتشون. انسانها را دوست می‌داره، محبت می‌کنه، و از اون جهت که می‌بینید قصه قصه خداست. به قول آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه، دائم می‌بینید که خداست که دارد خدایی می‌کند. من نتیجه‌ای که می‌خواستم از این روایت بگیرم یه بار دیگه می‌خونم، خیلی دستگاه خوبی را به ما میدن. میگن که پس اولا اعبد الله الاحسان و ان تعبد الله، اینا بخونی که انک ترا. احسان اینه که تو خدا را گویا داری میبینی که عبادت میکنی. این حضور حضوریست که جهان بیکرانه انوار الهی را جلو شما میگشاید. باز مثال قبلی ما میزنم، ببینید شما حیات منه که میبینید با چی روبرو میشید؟ با پدیده جزئی خاصی که روبرو نمیشید. این حیات یعنی چیزی که هیچ حد و حدودی ندارد ولی با شما رابطه دارد. حیات منه با شما رابطه دارد و شما با حیات خودتون با من رابطه دارید. این جهانی رو جلو انسان می گشاید. پس این خب ما با این نحو ورود حاضر میشیم. ممکنه بگید که میخوام دستورالعملش بگم، بگید که خیلی خب از این مرحله من هنوز بهره‌مند نیستم. یه خوب یه مرحله اولیه مونده است، اینکه زیر نظر حضرت رب العالمین خودت حاضر کن. خب پس گفتیم که مؤمن کسی است که هرچی راه رسیدن به بهشت نیست که در هر صحنه‌ای حمد خدا را بکنه، یعنی خدا را در هر صحنه‌ای ببینه و در عبادتش هم گویا دارد خدا را میبینه. اگر هنوز به این مرحله نرسیده است، متوجه باشه دائم زیر نظر خدا خودش را حس کنه. خدا به نور خودش ما را توفیق انس و رؤیت خودش را مرحمت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.